ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز چهارشنبه 7 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان و البته موضوع کرونا در ایران و جهان در صدر همه خبرها خواهد بود. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو است.
با سلام. با رفع محدودیت‌های شهری و کسب و کارها پس از شیوع کرونا، همچنان نگرانی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.
استان خوزستان کماکان اگرچه ثبات نسبی رو در روزهای اخیر تجربه کرده، ولی وضعیت قرمز هست. باقی استانها و نقاط کشور در کل وضعیت با ثبات و مدیریت شده بیماری رو میتونیم در موردمون گزارش کنیم. باز هم توصیه مکرر و تکراری همه روزهای گذشته، رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک در مکانهای به خصوص مکانهای شلوغ و البته رعایت بهداشت فردی، شستن مکرر دستها فراموش نشود.
کیانوش جهانپور روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. 11 دوره مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در تهران کار خود را آغاز کرد. پیام رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه قرائت شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ابراز امیدواری کرد که دو قوه مقننه و مجری روابط خوبی داشته باشند.
استقلال قوا در قانون اساسی ما تاکید شده، اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می توانیم با حفظ استقلال قوا، تعامل قوای ما به گونه ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم.
پس از رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان دور پیشین مجلس، دور تازه مجلس با اکثریت اصولگرایان شکل گرفت و بنابر گزارش‌ها 4 تن از این جناح، محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی، مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی برای ریاست مجلس نامزد خواهند شد. زمین لرزه‌ای به قدرت 4 ریشتر بعد از ظهر روز چهارشنبه تهران را لرزاند. بنابر گزارش‌های اولیه، مرکز این زمین لرزه اطراف دماوند و عمق آن 12 کیلومتر است. برخی ساکنان تهران در شبکه‌های اجتماعی درباره احساس کردن این زمین لرزه نوشتند. این زلزله چند هفته پس از زلزله‌ای دیگر در همان منطقه گزارش می‌شود که قدرت آن 5.1 ریشتر گزارش شده بود و 1 کشته بر جا گذاشت. معاون دادگستری استان گیلان میگوید پرونده قتل دختری 14 ساله که در شهر تالش به دست پدرش کشته شده مورد رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت. احمد آقایی مدعی شده رومینا اشرفی 28 اردیبهشت همراه با 1 جوان 29 ساله متواری شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که رومینا برای ازدواج با مرد مورد علاقه اش از خانه فرار کرده بود و مقامات با وجود هشدارهای مکرر او مبنی بر خطر جانی در صورت بازگشت به خانه، وی را تحویل خانواده اش دادند. معاون دادگستری گیلان میگوید پدر رومینا اعتماد بازپرس را جلب کرده و پس از انتقال دخترش به خانه او را کشته است. پدر رومینا هم اکنون در بازداشت است. محمد عزیزی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی بدون ذکر منبع آورده که فریدون احمدی، دیگر نماینده مجلس که در این پرونده حکم زندان دریافت کرده، نیز روز چهارشنبه بازداشت می شود. قوه قضاییه اتهام محمد عزیزی و فریدون احمدی را معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو اعلام کرده و آنها هر یک به تحمل 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این دو نماینده از زنجان و ابهر در مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده و با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی پس از چند روز آزاد شدند. در پرونده فساد در حوزه خودرو 2 تن حکم اعدام دریافت کرده و چندین تن دیگر با احکام طولانی مدت زندان روبرو شدند.
خبرها رو شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله بعد از ظهر. آینده مبهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با ابتلای برخی بازیکنان به کرونا و دولت بخشنامه جدید ساعت کاری کارکنان را اعلام کرد. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 5,700,000 تن گذشت. بازداشت محمد عزیزی نماینده سابق مجلس به اتهام دست داشتن در پرونده فساد در خودرو، در این مورد با یک کارشناس گفتگوی زنده داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تا ظهر امروز چهارشنبه مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا به بیش از 141,000 نفر رسیده که از این تعداد بیش از 7,500 تن جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر در آستانه شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، گزارش ابتلا به ویروس کرونا در میان اعضای چند تیم برگزاری ادامه مسابقات را تحت شعاع قرار داده است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه سلام. اول بپردازیم به صحبت‌های امروز کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت که چی گفت و بعد هم آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
سلام رضا و شنوندگان گرامی. خب کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز مانند روزهای گذشته آخرین آمار رسمی مربوط به مبتلایان به ویروس کرونا و همینطور جانباختگان رو اعلام کرد. به گفته او 56 تن طی 24 ساعت گذشته جانشون رو از دست دادن و 2,080 تن دیگر به کرونا مبتلا شدن. بنابراین با احتساب این آمار تعداد مبتلایان به 141,591 تن رسیده و قربانیان هم تعدادشون به 7,564 تن. خب این آمار رسمی در شرایطی عنوان میشه که در گذشته هم تردیدهایی نه تنها از سوی مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا خبرگزاری، بلکه از سوی برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران هم منتشر شده بود، تردید کرده بودند و گفتند آمار بسیار بیشتر از این آمار رسمی هست که اعلام میشه. از طرف دیگه خبرهای دیگه هم وجود داره، از جمله که عبدالحمید بلوچ‌زاده رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی چابهار گفته اماکن گردشگری و اقامتی شهرستان به دلیل شیوع ویروس کرونا دوباره تعطیل شدن. خب آخرین اخبار در مورد سیستان بلوچستان یا مثلا استانهای مثل خوزستان هایی که از این هستش که دوباره بیماری شیوع پیدا کرده. در هرمزگان هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرده در صورت ادامه روند ابتلای کنونی به کرونا در این استان ممکن است ادامه فعالیت برخی اماکن جلوگیری بشه. و در مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده بر اساس معیارهای جدید وزارت بهداشت برای کلان شهرها، شهر مشهد از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفته. این رو هم بگم که معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیش از این گفته بود تا زمانی که هر کدوم از شهرهای ایران از نظر شیوع کرونا وضعیت قرمز داشته باشند، وضعیت مشهد هم قرمز.
روز به بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور کلی کارکنان در ادارات از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، جزئیاتش چیه؟
خب بر اساس اون چیزی که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده که 6 بند هم داره، به طور مثال تاکید شده که ساعت کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تهران و استان‌ها بین ساعت 7:30 صبح تا ساعت 2:30 بعد از ظهر خواهد بود. هر گونه تغییر در ساعت فعالیت کارکنان هم از ملی و استانی صرفا با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین و ابلاغ میشه. آبدارخانه ها در اداره ها تعطیل اعلام شده و همینطور آشپزخونه ها و گفتن که خودشون کارکنان باید تهیه بکنن و در این حال رعایت پروتکل هم رو اونها تاکید شده. ضمن این که این رو هم بگم که قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت جزئیات جدید نحوه بازگشایی دانشگاه علوم پزشکی از 17 خرداد رو اعلام کرده که خب یک سری روی اونها پروتکل بهداشتی و همینطور بخشی همینطور اعلام شده که باید رعایت بشه از سوی دانشجویان و یا اساتید.
خب همونطوری که در دمم گفتیم، گزارش ها حاکی از ابتلای بازیکنان چند تیم فوتبال ایران به کرونا است، روز به موضوعی که خبرگزاری ها هم به اون توجه زیادی کردن.
درسته، تا حالا یک سری اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در تیم‌های سپاهان، سایپا، تراکتور سازی، گلگهر سیرجان، پرسپولیس و فولاد خوزستان موارد مشکوک ابتلا به کرونا شناسایی شده، که خب این باعث شده قبلا هم 4 باشگاه خصوصی تراکتور سازی، ماشین سازی، شهر خودرو و نساجی گفته بودند که مسابقات لیگ برتر باید نیمه تمام باقی بمونه. مدیر عامل فولاد خوزستان هم گفته 3 ماه پیش همراه با جواد نپونام سرمربی این تیم گفته بوده که برگزاری رقابت‌ها در این شرایط به صلاح نیست. حالا در همین ارتباط سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بر ادامه ارزیابی بازیکنان تیم‌های لیگ برتر فوتبال تاکید کرده و گفته که باید شرایط به چه گونه پیش میره و اگر شرایط جدیدی باشه تصمیم گیری بر اساس اون انجام خواهد شد.
سپاسگزار از تو. روزبه بلهری بود که در مورد اخبار کرونا در ایران برای ما میگفت. اما در جهان برخی کشورها در حالی که به نظر میرسه کرونا رو مهار کردن، کشورهای دیگری وجود دارند که تازه دارن به نبرد این ویروس میرن و همچنان تلاش برخی کشورها و دانشمندان هم برای دستیابی به دارو یا واکسن ادامه داره. مرشد قاسمفر همکارم پشت خط ارتباطی برنامه است که جزئیات بیشتری رو دنبال کرده. مرشد اگر موافقی از آمارها شروع کنیم.
سلام رضا و سلام به شنوندگانمون. آمارها حاکی از اینه که میزان تعداد در واقع مبتلایان در سراسر جهان به ویروس کرونا الان از 5,700,000 نفر گذشته. البته از این تعداد حدود 2,500,000 نفرش تقریبا بهبودی پیدا کرده، ولی در عین حال بیش از 350,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن در اثر بیماری ویروس کرونا تا این لحظه در جهان. که بین این آمارها آمریکا همچنان در بالاترین سطح مبتلایان و جان باختگان قرار داره که با بالاتر از 170,000 مبتلا و بیش از بالاتر از 1,700,000 مبتلا و بیش از 100,000 جان باخته آمار ایالات متحده امریکا هست. بعد از اون برزیل هست که شرایط بحرانی داره. برزیل ظرف 48 ساعت تعداد مبتلایانش به سرعت رشد کرد و الان چند روزی است که در بالاترین سطح مبتلایان قرار داره با 390,000 نفر مبتلا و بیش از 24,000 جان باخته. بعد از اینها کشورهایی مثل روسیه، اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا قرار دارن که اینها در صدر مبتلایان هستن. البته ایران هم در رده 11 این جدول جهانی قرار داره.
به نظر میرسه بعضی کشورها در حال تلاش برای کم کردن محدودیت ها هستن و بعضی کشورها هم گرفتار افزایش شدید این بیماری.
همینطوره. با وضعیتی که الان جهان باش رو در رو هست این است که بر اثر فشارهای اقتصادی و همینطور چند ماه در قرنطینه بودن اقتصادها نیاز دارن که خودشون رو تا حدی باز بکنن. کشورهای اروپایی الان در پیشتاز این ماجرا هستن که خیلی از محدودیت‌ها رو کاهش دادن. مرزهای اجتماعی رو در هفته جاری، هفته که پشت سر گذاشتیم، آغاز شده. در همین چک، جمهوری چک مثلا از روز دوشنبه باز شد. در کشورهای دیگری مثل اسپانیا دارن سواحل رو باز میکنن. در کشورهای مثل آلمان حتی کار به باز شدن باشگاه ورزشی و استخرها هم رسیده. در کشوری مثل ایسلند بازی‌های زندگی شبانه و کلوب‌های شبانه داره بازگشایی میشه. در شرق آسیا و در قاره اروپا که از مناطق شیوع گسترده این ویروس بوده، الان یک کاهش محسوسی دیده میشه در بسیاری از این کشورها، یا توقف دیده میشه یا کاهش دیده میشه. اما در این حال اونطور که مایک رایان میگه، رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت، این ویروس همچنان در بخش‌های دیگه از دنیا مثل آمریکای لاتین، مثل جنوب آسیا، مثل آفریقا به سرعت در حال گسترش هست. همونطور که گفتم برزیل یکی از کشورهایی است که الان از مراکز این رشد بیماری هست و همینطور در روسیه.
از واکسن و دارو چه خبر مهرداد؟
خبرهایی که در این باره هست از شرکت نوواواکس، شرکت آمریکایی هست، شرکت زیست فناوری آمریکایی هست. آخرین خبرها از این شرکت آمده که یک داروی رو داره تولید میکنه که این دارو وارد مرحله آزمایش انسانی شده، پیشرفتایی داشته و نتایج اولیه‌اش تا ماه ژوئیه مشخص میشه که فاز دوم آزمایشاش رو آغاز خواهد کرد در بین جامعه آمریکایی و همینطور چند کشور دیگه دنیا. در این حال سازمان جهانی بهداشت یکی از داروهایی که تا الان مصرف میشد، داروی هیدروکسیکلوروکین که داروی ضد مالاریا بود و برای بیماران کووید 19 مصرف میشد، این رو از دستور خارج کرده به خاطری که معلوم شده یک سری مشکلات قلبی و تپش‌های نامنظم قلبی رو بین مصرف کنندگانش ایجاد میکرده و الان در واقع از دستور کار سازمان جهانی بهداشت خارج شده.
سپاسگزارم از تو. مرشد قاسمفر بود که از وضعیت کرونا در جهان برای ما میگفت و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
جناب آقای علی خامنه‌ای، بنده پس از ملاقاتی که با شما در حدود کمتر از 4 دهه گذشته در خارج از کشور در آن چند دقیقه داشتم، تحت تأثیر کلمات و سخنان پرحرارت شما قرار گرفتم و ارادتمند شما بدون چشم داشتی شدم، اما با گذشت زمان به اشتباه خود پی بردم و دانستم که مرد را بایستی با اعمالش شناخت نه گفتارش. شما که روی هر خودی و غیر خودی را سیاه کردی با حمایت مطلق از انواع مفسدین فلعرض.
من فکر کنم این استاندار خوزستان آقایی که حالا یا باج گرفته یا رشوه گرفته، الان دیگه خب دید که رسانه های گروهی و تلویزیون و روزنامه ها این خبر رو درج دادن و راجبش هم نوشتن و بحثم شد و دیدم که آب از آب تکون نخورد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و فکر کنم الانم خیلی خیلی ناراحت چرا بجای 200,000 تا 200,000,000 دلار نگرفت.
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن تمام دنیا دارن میبینن. همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن، لایف داره همه دنیا پخش میکنه دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده قیابن محاکمهش میکنید، یا آقای وزیر استان خوزستان رو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علناً محاکمه نمی کنید چون که می ترسید.
2.5 ماه از سال می گذره، سال نو شده، هیچ خبری از اضافه حقوقای قشر زحمتکش بازنشسته که یه عمر زحمت کشیدن تو این مملکت نیست و حالا تازه وقتی هم که مشخص بشه که مبلغش چقدره، میخوام مثل هر سال تو 2-3 قسط این پولو پرداخت کنن و هیچ آیدی برای بازنشسته قشر بازنشسته تامین اجتماعی به وجود نیارن. یعنی یه پولی رو 3-4 تیکه میکنن و میدن به این بازنشسته های بیچاره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دیروز سه‌شنبه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مدعی شد نرخ تورم در سال جاری رو به کاهش خواهد گذاشت و بانک مرکزی قصد دارد با هدف گذاری نرخ تورم آن را 22% تعیین کند که ممکن است تا 2% بالا یا پایین برود. همچنین یک روز پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد جبران کسری بودجه دولت قرار است با انتشار اوراق بدهی در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت تأمین شود. پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس و از او پرسیدم جبران کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی تا چه حد ممکن است؟
بودجه عمومی کشور چیزی هست در حدود 500 هزار میلیارد تومان که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بین 180 تا 190 هزار میلیارد تومان اون کسریه، ولی خیلی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با توجه به وضعیت موجود این احتمال وجود داره که 250 هزار میلیارد تومان این بودجه کسری داشته باشه، یعنی کسری 50%. خب این کسری رو آیا میشه از طریق انتشار اوراق قرضه جبران کرد؟ با توجه به اینکه اوراق قرضه دولتی رو مردم با دشواری خواهند خرید، مگر اینکه دولت بخواد یک نرخ بهره خیلی خیلی سنگینی رو ببنده بر این، و به این ترتیب قابل جبران نیست. این حرف الان مطرحه که بخش بسیار بزرگی از این کسری رو دولت میخواد از طریق بازار سهام تأمین بکنه و این رو یکی از دلایل رشد سرسام‌آور بازار سهام میدونند، و از طرف دیگه بخش بسیار بزرگی از اون هم از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین خواهد شد، یعنی در واقع چاپ اسکناس.
بانک مرکزی هدف گذاری برای رسیدن به تورم 22% رو مطرح کرده. به نظرتون تا چه حد ممکنه این هدف تحقق پیدا کنه، اونم با وجود موانع اقتصادی ایران؟
ببینین، بانک مرکزی وقتی که هدف گذاری میکنه نرخ تورم رو، اینطور وانمود میکنه که واقعا از استقلال برخورداره و میتونه به این هدف دست پیدا بکنه، چون تورم که از آسمون نازل نمیشه، تورم علت داره. یکی از دلایلش مثلا در مورد همین بودجه کسری بودجه است و کسری بودجه به وجود آمده چون ایران نمیتونه نفت صادر بکنه، چون در وضعیت کشور رکود اقتصادی است، مالیات نمیتونه دریافت بکنه و غیره و غیره. آیا بانک مرکزی که میخواد هدف گذاری بکنه این امکان رو داره که در این زمینه ها دخالت بکنه؟ در واقع این تمام دستگاه های حکومتی از رهبر گرفته تا وزارت امور خارجه و غیره هستن که باید یک کاری بکنن که کشور دچار کسری بودجه نشه با اتخاذ سیاست‌های نادرست. بانک مرکزی چگونه می‌خواهد واقعا تورم ایران رو به 22% برسونه در حالی که یک بانک مرکزی فاقد استقلال است؟
و بانک مرکزی میگه نرخ تورم پایین اومده، این چقدر به واقعیت نزدیکه؟
عجیبه. در حال همونطور که گفتین بانک مرکزی میگوید که نرخ تورم رو از 30% پایین تر آورده، رسونده به 29.8%. در این حال در آماری که منتشر شده میبینیم که نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم ماه به ماه، یعنی از فروردین تا اردیبهشت ماه، داره بالا میره. نرخ تورم ماهانه در ایران بالا میره. در نتیجه اولا این نرخ تورم رو کسی قبول نداره در ایران، حتی بانک مرکزی آماراش متفاوته و مردم احساس میکنن که خیلی خیلی تورم از این حد بالاتر هست. و در ثانی همونطور که عرض کردم با توجه به وضعیت کشور در حال حاضر، من شخصا بعید میدونم که بانک مرکزی بتواند نرخ تورم رو در ایران پایین بیاره با این کسری بودجه که حضورتون عرض کردم.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. درباره تصمیم بانک مرکزی برای هدف گذاری نرخ تورم گفتگو میکردیم و همچنین تصمیم برای جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق بدهی و فروش اونها. اما محمد عزیزی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و یکی از متهمان پرونده فساد در حوزه خودرو، بازداشت شد. امروز خبرگزاری تسنیم گزارش داد آقای عزیزی شب گذشته با حکم مرجع قضایی برای اجرای حکم محکومیت بازداشت شده است. این خبرگزاری همچنین نوشت که فریدون احمدی، دیگر نماینده سابق مجلس که وی نیز از متهمان پرونده فساد در خودرو است، امروز بازداشت می شود. فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و اپر، در مجلس در مرداد ماه سال گذشته به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت و پس از چند روز با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل ایران، از اسلو پایتخت نروژ میهمان برنامه ماست از طریق تلفن. آقای سید اسکری سلام، خبر بازداشت محمد عزیزی نماینده سابق مجلس همزمان شده با امروز افتتاح مجلس شورای اسلامی جدید. به نظر شما قوه قضاییه از این طریق داره پیامی به مجلس و نمایندگان جدید میفرسته؟
درود بر شما. دقیقا همزمانی دستگیری این فرد و فرد دفتر دوم که باید ببینیم چه اتفاقی براش میفته و جهتگیری سیاسی اونها دقیقا به ما نشون میده که این یک اتفاق مهم و شاخص و یک نقطه عطفی هست که ما باید به شدت اخبار رو رصد بکنیم و ببینیم این فاز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.
خب ببینید چطوری که نمایندگان مجلسی که بعد از کلی نظارت استصوابی از فیلترهای سفت و سخت شورای نگهبان میگذرن، بعد با وجود این در پرونده‌های فساد کلان دست دارن، کجای کار میلنگه؟ پس شورای نگهبان چی رو داره تایید میکنه؟
عدم تمرکزی که در سیستم شناسایی و انتخاب اینها توسط شورای نگهبان وجود داره دقیقاً باعث این عدم توازن شده، یعنی تمرکز رو بر التزام عملی سیاسی به ساختار هسته سخت قدرت گذاشتن و عملاً این فساد سیستماتیک و فراوانی که در سیستم وجود داره عملاً فراموش شده یا عملاً فراموش میشه. نقطه گذاری و فشار بر روی یک نقطه باعث خدمت شما عرض کنم فراموش کردن شاخصه های دیگری میشه که این امر به شدت باید مد نظر قرار بگیره، چون همزمان این افراد در مدت 4 سالی که در مصادر امور بودند هم به این فسادها دست زده یا دست خواهند زد.
خب آقای سید عسکری، یا به نظرتون این خیلی بدبینیه بگیم نمایندگان مجلس جدید چقدر ممکنه در آینده ما رو با خبرهای مشابهی روبرو کنن و از این دست خبرها بشنویم در مورد نمایندگان ترکیبی که الان در مجلس جدید شاهدش هستیم؟
اتفاق افتادن این امر قطعی است، اما شنیدن اخبار این مدلی بستگی به قوه قضاییه داره که آیا بخواهد ورود بکند یا ورود نکند. اما باید خیلی بدبین هم نباشیم و از این امری که قوه قضاییه کرده با احتیاط یاد بکنیم و ببینیم این امر ادامه پیدا میکنه، که در صورتی که ادامه پیدا بکنه میتونیم شاهد اخبار مثبتی حداقل در این خصوص حداقل در حوزه اعلامش باشیم.
و به نظرتون فکر میکنید که این خبر در این سطح باقی میمونه، یعنی حلقه های اتهام به همین دو فرد یا افرادی در همین سطح ختم میشه و یا ممکنه ماجرای پرونده فساد در خود رو به مراحل بالاتر و به افراد رده بالاتر هم کشیده بشه؟
من بعید میدونم به افراد رده بالاتر کشیده بشه، برای اینکه احکامی که برای این آقایان صادر شده احکام بسیار خلاصه و کوچکی هست نسبت به اون حکمی که برای اون دو نفری که در سلطان خود رو معرفی شدن. من فکر میکنم که در این حد حداقل باقی خواهد ماند و بیشتر بالاتر نخواهد رفت، چون احکامی که وارد شده اصلا هیچ تناسبی با جرمی که این افراد انجام دادن نداره. بیشتر این خدمت شما عرض کنم مجازات ها برای افراد حقیقی و خارج از نهادهای حکومتی هست و این احکام احکامی هست که بسیار خلاصه جزئی و با روایت کمبینانه ای اجرا شده. من خیلی در این خصوص امید ندارم.
سپاسگزارم از شما. مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل ایران از اسلو پایتخت نروژ با ما بود. در مورد پرونده فساد در خودرو صحبت می‌کردیم. محمد عزیزی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یکی از متهمان این پرونده است که به تازگی بازداشت شده و همینطور فریدون احمدی دیگر نماینده سابق مجلس هم در این ارتباط بازداشت شده. شما در این باره چی فکر میکنید؟ به عنوان شنونده رادیو فردا و کسی که این خبر رو میشنوه به ما بگید نظر شما برای ما مهمه. 20420221122113 و یا از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام منتظر شنیدن دیدگاهتون هستیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و رادیو فردا رو نه تنها از طریق رادیو فردا بلکه از طریق وبسایت رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید دنبال کنید، در شبکه‌های اجتماعی در توییتر، فیسبوک و همینطور اینستاگرام و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda آخرین خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید دنبال کنید و به ما بگید نظرتون چیه از طریق فردگرام @فردگرام نشانی ما هست که میتونید از این طریق پیام هاتون رو برای ما بفرستید. این برنامه هم مثل دیگر برنامه های ما بر روی وبسایت قرار میگیره، میتونید فایل صوتی اون رو بشنوید و دانلود کنید. از همراهیتون سپاسگزارم، براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم و بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر خواهید شنید.